رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث طب سنتی و طب جدید مبحثی رو خدمت دوستان عرض کردیم و اون این بود که گفتیم در طب سنتی و میتونیم بگیم تا حدود طب جدید هم طب رو بر دو دسته کلی تقسیم میکنن، یکی طب نظری هست یکی طب عملی هست، که اون طب نظری هم و طب علمی هم میگن. و در طب نظری که تعریفش کردیم گفتیم که به سه بخش خودش تقسیم میشه، یکی امور طبیعی است، بخش دوم اسباب و علل بیماری و و همچنین سلامتی بدن هست، سوم علائم و دلائل بیماری ها و صحت بدن هست، که این سه بخش رو، بخش اولش که امور طبیعی بود که گفتیم امروز بهش میگن همون فیزیولوژی، برایش صحبت کردیم، و در بخش دوم این بحث یعنی اسباب و علل، در بخش دوم اسباب و علل گفتیم که ذیل این عنوان در کتب طبی شش اصل رو ذکر کردن که این شش اصل، شش اصل ضروری زندگی هست، یعنی شش اصل ضروری برای یک زندگی سالم هست. از این شش اصل ضروری برای یک زندگی سالم گفتیم اولین چیز حواس. انسان نیاز به اکسیژن داره و اگه اکسیژن نباشه انسان و موجودات دیگری که تقریبا اون فیزیولوژی به بدنشون، حالا هیئت بدنشون از نظر داخلی خارجی مثل انسان باشه، خفه میشه، یعنی نمیتونن دیگه حیات داشته باشن، زندگیشون نمیچرخه، به قول معروف زندگیشون به اتمام میرسه. پس انسان و موجوداتی که مانند او هستن، مثلا بیشتر حیوانات، اینها به اکسیژن نیاز دارن. حالا آیا اون خلق دوم که اجنه هستن، که اونها مکلفن و موجودات زنده هستن در بین موجودات دیگر زنده پروردگار، آیا اونها نیاز به اکسیژن دارند؟ اون بعید به نظر میرسه، چون اونها حالا جور دیگه ای حیاتشون به تنفس و اکسیژن ظاهر امر منوط و مشروط نیست، به چیز دیگری است، که تو همون بحث جن حالا ما اینا رو اشاره کردیم، هر کس میخواد اون سیدیشو میگیره گوش میکنه. اولین از اصول ششگانه برای یک زندگی سالم حواس. انسان باید نه تنها اول هوا داشته باشه، اکسیژن، بلکه هوای خوب داشته باشه. پس بنابراین این نتیجه رو ما گرفتیم تو بحثی که کردیم، هر کاری تو خانواده ها میتونید انجام بدید انجام بدید، از کت و شلوار مهمتره، از لباس فلان، از طلا جواهرات مهمتره که یه خانوم بخواد بخره، از نمیدونم دکور خانه مهمتر اون حواس. هوای خانه رو یه هوایی درست بکنید که ریه‌های شما بتونن تنفس سالم داشته باشن. هوای خونه رو یه کاری بکنیم که ما بتوانیم با اون هوا سازگاری داشته باشیم و حیاتمون حیات خوبی باشه، چون خیلی بیماری ها گفتیم که از همین آلودگی هوا، نداشتن هوا، هوای بد در بدن انسان ایجاد میشه. حتی ما میخواییم اینو بگیم که روح انسان هم اگر میخواد که اون روح سالم باشه، در یک بدن سالم باشه، اون روح هم نیاز به یک هوای خوب داره. قدیمی ها میگفتن که این مثال میزدن، کاری نداریم حالا مثال چقدرش درسته چقدرش نادرسته، به این کاری نداریم، ما میخوایم اینو بگیم که میگفتن عقل سالم در بدن سالم است، نمیخوایم بگیم این کلیت داره و این 100% درسته. منظورشون همچین چیزی بود که عقل هم که یک نیروی روحانی است، باید میطلبه که یک بدن بدن سالمی داشته باشه. یعنی هر چی بدن سالم‌تر باشه روح هم سلامتش بیشتر هست و رضا انسان باید تلاش بکنه برای هوای خوب. اینو توضیح دادیم. حالا پیرامون هوا، اکسیژن، اینا ما احادیث داریم یا نداریم، من چون فرصتم بسیار تو این زمینه کم هست و کارهای دیگه‌ام خب باید انجام بدم، مطالعات دیگه‌ام باید داشتم چون کلاس‌های دیگری داریم، بحث‌های دیگری داریم، خب اون فرصت لازم رو ندارم که بخوام بگردم ببینم در این زمینه ما حدیث داریم یا نداریم. شما اگر گشتید پیدا کردید میتونید بیارید و کمک کنید، بدید ما تو این بحث در پایان این 6 اصل انشالله برای مستمعینمون و اون کسانی که صدای ما رو میشنون و بحثه ما رو دنبال میکنن براشون عرض خواهیم کرد. اصل دوم از این اصول ششگانه حرکت و سکون بود که راجع به حرکت و سکون یک جمله خیلی مهم میگفتیم. گفتیم زندگی یعنی حرکت و حرکت یعنی زندگی. اگر غیر از این باشه اون شک کنید که یه همچین موجودی اصلا حیات داره یا نه، شک کنید که این موجود دارای حیات هست یا نه. زندگی یعنی حرکت. این حرکت هم ببینید در شارع مقدس این توضیحات رو دادیم، چون فاصله بینش افتاد بین این بحث در جلسه گذشته، داریم این رو حالا میگیم که نشنیدینم شما در جلسه گذشته. شارع مقدس اینقدر برای بشر و برای مسئله که حالا داریم میگیم اهمیت قائل شده که اولا ببینید در دین محرف یهودیت و نصرانیت و زرتشتیت، اگه به عنوان دین مطرحش کنیم، دوتاشون که به عنوان دین مطرح بودن تحریف شدن، یهود و نصر. شما بگردید همه انجیل رو بخونید، همه تورات رو هم بخونید، اوستا رو هم بخونید، اصلا ببینید چنین چیزی توش پیدا میکنید شما؟ واقعا پیغمبر این دین که پیغمبر خاتم هست بیاد بفرماید اطلبو، یعنی فعل امر، یعنی طلب کنید، بجویید، اطلبو العلم، دانش رو، من المهد الی اللحد، چیزی که مسلمان ها بهش توجه نمی کنن متاسفم. یعنی از زمانی که خودتو شناختی و میتونی نوشتن و خواندن یاد بگیری، از اون زمان شما باید دنبال این دانش باشی. تا کی؟ من دانش بازنشستگی داره؟ نداره. دانش سنی داره؟ نداره. تا زمانی که میخوای توی گور شما رو بگذارن، یعنی لحظات دیگه میخوای بمیری. ابو ریحان از همین فرمول استفاده کرده، تو کتابش، تو خاطراتش هم نوشته شده که دمدمای مرگش بود، کسی آمد ملاقاتش و به او گفتش که مثلا ابو ریحان الان چی میخوای؟ گفت یک مسئله ای رو من قبلا توش گیر کرده بودم، جوابش رو هنوز نتونستم پیدا کنم. گفت چی بود؟ گفت این مسئله بود، جوابش رو تو ذهنت هست؟ من یادم رفت. گفت آره جوابش اینه. تو داری خیلی حالت بده، من با طبیب صحبت کردم، گفت انقدر ابو ریحان زنده نیست، چیزای دیگه بگو از اینا. گفت من بدانم بمیرم بهتر است یا ندانم و بمیرم. ببینید این اصل مهمه تو اسلام. حالا ما خواهیم چجوری وصلش کنیم به این بحث حرکت و سکون. میخواهیم بگیم یک انسان مسلمان واقعی که ما او رو شیعه 12 امامی میدونیم باید دنبال این مکتب باشه، و اونام که خودشون مسلمون میدونن، حالا به ائمه اعتقاد نشه باشن ولی خودشون مسلمون میدونن، به خاطر پیغمبری که قبول دارن، که دنبال این مکتب باشه. تمام زندگیش باید تلاش برای یاد گرفتن باشه، تلاش برای یاد گرفتن و تلاش برای یاد دادن. ما چقدر احادیث در این زمینه داریم که حالا ما انشالله اون بحثمون رو در سال 1400 مطرح کنیم راجع به علم غیب، یه درهای خیلی جالبی بر روی همه ما باز خواهد شد از معارف اهل بیت. چقدر زیبا اونجا بیان میکنن که اونجا پیغمبر این دین بیاد بفرماید که انسان یا باید در حال یاد دادن باشه یا در حال یاد گرفتن باشه. وجه سومی نداره. خیلی جالب. وجه سومی نداره. خود این چی ایجاد میکنه؟ خود این حرکت ایجاد میکنه. شما برای اینکه یاد بگیری باید حرکت بکنی، بری دنبال یادگیری. برای اینکه یاد بدی باید حرکت، تحرک داشته باشی، راه بیفتی بری دنبال یاد دادن. اینکه تو خونه نشستن و اینکه دانش بیا سراغ آدم ما همینجوری عالم بشیم، اینها شدنی نیست. بعدم شروع کنیم اظهار نظر کردن راجب موضوعات مختلف بدون اینکه رفته باشیم و اونها رو فرا گرفته باشیم. راجب پزشکی اظهار نظر کنیم، راجب سیاست اظهار نظر کنیم، راجب اقتصاد اظهار نظر کنیم، راجب مسائل مختلف دیگر. این خیلی وحشتناکه، چیز فجیع و بدیه. این پیغمبر این دین بیاد بفرماد آقا یا در حال یاد گرفتن یا در حال یاد دادن باید باشید. وجه سومی هم نداره. اگه کسی واقعا خودش رو مسلمان پیرو پیغمبر اسلام میدونه و پیرو ائمه میدونه، اینه برنامه، اینه. این خودش تحرک ایجاد میکنه. یعنی حرکت کردن برای یاد گرفتن، دوم شما بفهمید حرکت کردن برای چی؟ یاد دادن. من تو خونه بشینم که کار درست نمیشه. حالا هم کرونا اومده، خب حالا کرونا رفت، بعدش چی میاد؟ یه ویروس دیگه ای میاد، مثلا اسمش، یه اسم روش میذارم در خله. حالا اینا ما که نمیدونیم این چی هست که اسمش میذارم آقا کروناست، به اون میگن پرونا. حالا اومد چی کار کنیم؟ فلان کس زنگ میزنه که آقا من تو خونه نشستم، به من گفتن حق بیرون رفتن از خونه رو نداری. حالا البته اینا جای بحث را تو بحث پزشکی ما مطرح نمیشه که من میخوام بگم مثلا این حرف هام درست نیست. به همون فردی که الان تو خونه نشسته حرکت نمیکنه و میگه به من اجازه ندادن بیام بیرون فلان اینها، اگر به اون کسایی که اجازه دهنده هستن بره بگه آقا به من گفتن بیا ما 5 میلیون تومان ادت میدیم بیا بیرون، میگه زودی برو یه کاری بکن که کرونا رو گی ماسکت هم بزن. اینا رو که همه رو من میدونم، شما میدونین، خب سر خودمونه که نمیتونیم کلاه بذاریم. حالا کرونا اومده، بعدش هم ممکنه پرونا بیاد، چه کار باید بکنیم؟ باید مراعات بکنیم، پروتکل ها رو رعایت بکنیم، از تحرک باز نیستیم، تحرک رو فراموش نکنیم، حرکت رو متوقف نکنیم. این حرکت باید تا دم گور ادامه داشته باشه. حرکت تا دم گور در جهت چی؟ ازدیاد مال؟ نه. ازدیاد مقام و منصب؟ نه. در جهت ازدیاد دانش، روز به روز بر دانش خودمون افزوده کنیم. این حرکت و سکون چیزی که ما اصل دوم از 6 اصل ضروری برای یک زندگی خوب این رو عنوان کردیم و مطرح کردیم، توضیحش هم دادیم. امشب و این جلسه میخواییم که اصل سوم رو مورد بررسی قرار بدیم که اصلیست به نام خواب و بیداری در علم پزشکی که بسیار 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 اصل مهمی هست، خیلی هم عجیبه. شارع مقدس هم در این زمینه فرمایشات بسیار بسیار ارزنده‌ای داره. تعادل خواب و بیداری در حفظ سلامتی و درمان بیماری ها اهمیت داره. دقت بکنیم، ما گفتیم تعادل خواب و بیداری، یعنی من دقت بکنم در طول زندگی که چقدر در یک شبانه روز باید زمان خوابم باشه، که ما بهش میگیم زمان استراحت، استراحت بدن. خوب گوش کنید. و چقدر زمان بیداریم باشه، چقدر از بدن و همچنین از فکرم کار بکشم، چقدر به اینها استراحت بدم. این در شارع مقدس خیلی توجه شده، در علم طب همه اطباء سنتی جدید همه روش نظر دارن، ولی امروزه مخصوصا تو این فضایی که از نظر زمانی کره زمین توش قرار گرفته که اینترنت اومده، لپتاپ و تبلت و عرض به خدمتتون که فضای مجازی و موبایل های آنچنانی و اینها اومده، اصلا همه مسئله خواب و بیداری رو ریخته به هم دیگه، مخصوصا در بین طبقات جوان ها. و اینها رو شما الان میبینید که میگه خاله هیچی نشد، من یه هفته بیدار بودم طوری نشد، یه ماه بیدار بودم مثلا یه سال اینجوری. شما آینده رو نگاه بکنید ببینید چه اتفاقاتی راجب امروز ما خواهد افتاد. یعنی خروجی ما 5 سال دیگه مشخص، 10 سال دیگه مشخص، خروجی الان ما الان داریم گندم میکاریم، اما فردا که درو نمیکنیم که، اینو چند وقت دیگه درو خواهیم. بعد اون گندمی که کاشتیم چی بود؟ امروزه کمتر داره به این مسئله خواب و بیداری داره توجه میشه. به هم خوردن تعادل خواب و بیداری همه اطباء میگن زمینه‌ساز بیماری‌های گوناگون است. یعنی طرف خودش متوجه نمیشه بیمار شده. خیلی جالبه، من برای شما نه یک مورد، خیلی موارد من دیدم، راجع به خودم هم این رو امتحان کردم دیدم، و این چیزی که من دارم توی مسئله طب میگم با بحث‌های دیگه من فرق میکنه. اینجا چون من متخصص این کار نیستم، مجبورم از تجربیات فردی خودم به صورت عملی استفاده بکنم. خودم هم دیدم اینو، به خودم هم آزمایش کردم. شما ببین که یک کسایی هستن که مسئله خوابشون به هم خورده، حالا به هر دلیلی. حالا شما میگه آقا به چه دلیلی به هم میخوره؟ من میگم یه عزیزی رو از دست میده، مستأجر صابخونه جوابش کرده، بدهکار. جالب اینجاست که حدیث هم راجع به اینا داریم که کسی که بدهکار شب خواب نداره، عرض طلبکار نمیدونه طلبش رو میتونه بگیره، اینم شب خواب نداره. نگاه کنید، یهو مثلا یک بیماری گرفت که کسی بهش گفته این بیماری خطرناکیه، این از نظر فکری در فشاره، خواب نداره. یا دعوا شده با یکی، از نظر فکری ناراحته، خواب نداره. یا اینایی که کنکور میخوان بدن، که این خود این کنکور، خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمومنین سلام الله علیه، این بساط این کنکور هم از این مملکت جمعش بکنه. هر کسی استعداد داره بره دانشگاه درس مورد علاقه خودشو بخونه. ما آخر طرف رفته یه لیسانسی گرفته که اصلاً روز قیامت هم اگه بشه تو خداوند متعال نعوذ بالله نسجر بالله بگرده تو عالم خلقت، شغل این لیسانس رو پیدا نمیکنه خود خدا که بگه آقا مثلا تو بیا برو مشغول این کار شو. آخه این چه به درد این جوان میخوره بیچاره؟ این بساط کنکور جمع بشه، این دانشگاه ها باز بشه، هر کی هر استعدادی داره تو همون زمینه بره اونجا. یه نفر امروز به من مراجعه کرد، میگم چی داری؟ تو میگی لیسانس برق دارم. میگم الان چه کار میکنی؟ میگه دارم بیزینس میکنم، یعنی خرید و فروش مثلا دارم میکنم. میگم خب این که مال برق نیست. میگه نه من علاقه به این کار دارم، الکی رفتم 4 سالم وقتمو تلف کردم. خب واقعا خیلی از اینها سراغ داریم. انقدر من تاکسی سوار میشم که همه کارشناسی ارشد دارن، رشته های مدیریت، رشته های ساختمون فلان، اینا همه راننده تاکسی هم بنده خدا نشستن دارن، یا راننده اسنپ. حالا دقت بکنید این بحثو که میخوام بگیم، میخوام بگیم که به هم خوردن تعادل خواب و بیداری خودش زمینه ساز بیماری های گوناگون هست، به این چند تا دلیل که گفتیم و ده ها دلیل دیگه. طرف کنکور میخواد امتحان بده، از یه هفته قبلش خواب نداره، خوراک نداره، شب کنکور هم نمیتونه بخوابه، خب فشار روحیه دیگه، یه حالت شما بشین حالا استرس استراب داره فلان خواب. حالا دقت بکنید که خواب به هم میخوره به هر دلیلی، چند تا شما گفتید. چه اتفاقی میفته وقتی خواب به هم خورد؟ چه اتفاقی میفته؟ معده طرف ناراحت میشه، سردرد میگیره، حالت تهوع بهش دست میده، موارد دیگری مشاهده شده در اندرون، مثلا کلیه ها تحت فشار قرار گرفتن، میره مثلا دستشویی نمیتونه مثلا دفع بکنه. این حالت ها در بیخوابی یا کمخوابی مشاهده شد. بعد از نظر روحی هم که حالا در بحث قضا بهش میرسیم بهتون اشاره میکنم که اصلا یه فاجعه بزرگی پیش میاد. این طرف نمیفهمه که خودش خوابش کم شده، میره به پزشک مراجعه میکنه، که حالا توی یه بحثی که داریم اون بحث تو اسلام هم بهش سفاره شده که وقتی پیش پزشک میروید سعی کنید 100% دقیق داده های اطلاعاتی که به طبیب و به پزشک میدید درست باشه، تا پزشک بتونه تجویز کنه نسخه‌ای که میپیچه نسخه منطبق با واقعیات باشه. به پزشک دروغ نگید. این حالا تو بحث خودش میرسه که اونجا حالا چه اتفاقاتی میفته. این به هر حال این جریان به این صورت شد. یه صلوات بفرستید. خب طرف حالا رفته پزشک، خودش نمیداند که کم خوابیده یا خوابش به هم خورده، میگه مثلا من دل درد دارم، پزشک هم به ذهنش نمیرسه از این سوال کنه، که چون بعضی پزشکا به ذهنشون میرسه یا میپرسن، مثلا طرف به ذهنش نمیرسه بپرسه، میگه آقا کجای دل درد میکنه، معاینش میکنه فلان اینا، میگه مثلا برو یه همچین قرصی بخور، یه همچین آمپولی بزن، یه همچین شربتی بخور، اینا میخوره، اینا میینه مثلا بدتر شو. چون اصل بیماری اصلا مال کم خوابی یا بی خوابیه. مال اینها نیست. این تعادل خواب و بیداری نظام بدن اینو به هم زده. این باید خوابش رو تنظیم بکن. این یه مطلب رو داشته باشید اینجا. یه وقتی خدا رحمت کنه همه اموات و مرحوم و استاد ما هم رحمت کنه رحمت الله علیه، برای من تعریف میکرد، از میکنم اینا تجربیات شخصی است. مهم من یه روز دیدم که خیلی کار میکرد ایشون، خیلی کار میکرد. مهم من یه روز دیدم که خیلی حالم خرابه، سنگینه. رفتم جلو آینه دیدم صورتم سرخ شده، چشام کاسه ی خونه. گفتم چیم شده آخه من فلانی؟ خب ایشون یه آدم متفکری بود، قبل از اینکه بره پزشک باش میشه فکر میکرد. اومد گفت نشستم چند لحظه فکر کردم، اینو گفتم من چی خوردم اینجوری شدم؟ غذاهامو چک کردم، جایی هم که نرفتم که، نشستم میرم فلان. یادم افتاد ایشون میگه خدا رحمتشون، میگه یادم افتاد که سه شبانه روز نخوابیدم. سه شبانه روز نخوابیدم و دارم یه ریز دارم کار میکنم. خیلی کار میکرد، کار فکری و تحقیقی ها. گسته شما بعد میگو دیدم نیاز به خواب دارم. یادش رفت که نخواد، میگو رفت میگو تا خوابیدم. شما تصور بکنید یه وقتی کسی بر من نیستی تعریف میگم، گفتش که یه جایی ما بودیم توی جاده فلان، اینا ماشینی که خراب شد هر کاری که راه نمیرفت، میگو یکی اومدن چیت شما رو کنترل کن، شما رو کنترل کن. یکی اومد اونم چیزی کرده بود، یکی اومد میگو خیلی وایسادیم وسط جاده که اینا هر کدوم ماشینی که میان راه نمیره ماشین. گفتش که یکی ارا رسید، ببینید خیلی جالب، حالا میگم به ذهن کسی برسه، آقا بنزین داری؟ گفت آقا دنبال کاره، ما داریم شمو نگاه میکنیم و کاربراتور رو داریم نگاه میکنیم و نام چی میگم. گفت بنزین داری؟ گفت یعنی اونا گفتن حالا آقا یه بارم ببین این دو تا دریوری هم به این منده خواه. گفت رفت و نگاه کردی بنزین نداره، ماشین بنزین نداره. بدن بنزین بدن خواب، یکی از بنزین‌های خوب بدن خواب، استراحت. باید بدن خواب داشته باشه، استراحت داشته باشه. آخه نمیشه بدون خواب، بدون این بنزین شما نمیتونی بونشی تحرک داشته باشی، حرکت فکر کنیم، کارهای دیگه انجام. نیاز به خواب داره. حالا ببینید اطباء چی میفرمایند. میفرمایند که خواب تمامی نیروهای طبیعی شامل هضمه. خیلی جالب، یعنی خواب رو هضم بدن اثر میگذاره. خواب خوب، اگه خوابت خوب نباشه ممکنه حتی به یبوست دوچار بشی که یکی از امراض خیلی بده در انسان هست. بده نه این که مریضیش بد. آدم من خیلی دارم که دکتر میرن یه بند خدایتون مطب بود، دکتر داشت ما صحبت میکنه، گفت بگو اینم چته. هندینگ هم که به من همش که جلوی آقا نمیخوام بگم، گفت حالا بگو ببینم چته این آقا من خودمونه. گفت من یبوست دارم. گفت حالا اینکه تو نیست که طرف فقط بیاد اینجا بزاد میگه میخوام بزنم، تو میگه من یبوست دارم. خب یبوست داری چیزی نیستش که، ولی مرض بدیه از این جهت که امراض دیگری تولید میکنه. این یکیش از همین بدخوابی و بیخوابی نشأت میگیره. اطباء میفرمایند خواب تمامی نیروهای طبیعی شامل هضم، هضم خوب یکی از عواملش خواب خوبه. سوخت و ساز، سوخت و ساز بدن، بنده چاق میشن. آخه ما الان میگم بنده چاق میشن بس که ما خیلی گفتیم به دیگران چاق میشیم، خودمون چاق شدیم. حالا به دیگران سرکوف زدیم، خودمون هم شکم آوردیم هم چاق شدیم. به قول من دیگه تصمیم گرفتیم به خودمون مثال بزنیم، مخلص دیگران هست. گفتیم آقا بنده چاق میشن، سوخت و ساز بدنم یا تیروئیدم مشکل داره، کمکاره، پرکاره، نمیدونم مثلا خوابم به هم خورده. خواب به هم که میخوره یا انسان لاغر میشه یا چاق میشه، عموما میگن چاق میشه خوابش که به هم میخوره. وقص الهازا، سوخت و ساز بدن خیلی مهمه. این بعد بدنی که چاق میشه اگر هم میگن غذا نخوره، اتفاقا ما تو بحثام میگیم اگه کسی بتونه خوب غذا هم بخوره، روزی سه وعده صبحونه نهار شام هم بخوره، میوه هم وسطش بخوره، آب هم بخوره، مایعات هم بخوره، ولی بسوزونه اینها رو. مهم اینجاست که الان کارمندای ما نمیسوزونن، جوانای ما که الان بچهای ما توپل شدن تو خونه ها که مدرسه قربونشون برم تعطیل شده فضای مجازی، مامانو میشونن پای اون تبلت یا لپتاپ هر چی میگن تو چی کن، خودشون نگیرتن بچه ها خوابشون زیاد شده توپل میشن. خب نمیسوزونن، سوخت و سازی نداره بدن که. چاق شدن های بی خودی مال اینه، وگرنه اگه بتونه بخوره بسوزونه چه اشکال داره؟ یه کشاورز شما ببینید چاق میشه، ماشاءالله اینا سرشیر میخورن، خامه میخورن، نهار خوب میخورن، گوشت بره میخورن، شبم هم شام فلان میخورن، نه رژیم غذایی میگیرن نه دکتر تغذیه دارن، میسوزونن همه رو. مشکل نسوزوندنه که حالا اینا اگه رسیدیم به بحثش اونجا میگیم. اطباء میفهمن که خواب تمامی نیروهای طبیعی شامل هضمه، دقت بکنی یک به یک حفظش بکنیم خوبه، سوخت و ساز، دفع سموم یعنی سمهایی که داخل بدن هست از ناحیه دفع ادرار اینها خارج میشه و از ناحیه تعریق عرق کردن خارج میشه، اینها همه به خواب خوب بستگی داره. قوای مغزی پس شد، ببینید خواب تمامی نیروهای طبیعی شامل هضم و سوخت و ساز و دفع سموم و قوای مغزی رو تقویت میکنه. یعنی اگر خواب خوب نباشه تا دیدی به هم ریختی اول سراغ بنزین برو، بعد سراغ چیز دیگه برو، ببین خوابت خوب بوده یا نه. اگه نه یه ساعت بگی بخواب، دو ساعت بگی بخواب، استراحت کن. بعد میفرماین که و باعث تجدید قوای اندام ها، چه اندام های مغزی برای تفکر کردن چه اندام های دیگر، دست پا، ترمیم بافت های صدمه دیده، یعنی خواب اینا رو هم جبران میکنه، و در کل موجب بازگرداندن سلامتی به بدن میشود. این گفته همه اطباء هست. این مال اینجا تا اینجا بحث بسته، دقت بکنید. حالا میخوام چند تا نکته بگیم اینجا، این نکات خیلی مهمه. یه صلواتی بفرستید. نکته اول در خواب اینه که انسان زمان استراحتش از کی تا کی باید باشه، یعنی در واقع بگیم بهترین زمان استراحت. اطباء عموماً میفرماین که بهترین زمان استراحت از ساعت 10 شب تا سحر، از 10 شب تا سحر بهترین زمان استراحته، نه صرفا باید همین رو انتخاب کرد و 10 شب گرفت خوابید. اگر به خواب سحر بلند بشه بهترین ساعت رو انتخاب کرده برای استراحت بده. حالا اگه نشود، هر چی که دیرتر خوابید از اون ور زمان خواب باید مشخص بشه. نکته دومی که اینجا میخوایم بگیم ابتدای خواب و انتهای خواب هست. دقت بکنید، مثلا من دارم به شما میگم بدن بنده عادت کرده مثلا 7 ساعت من خواب داشته باشم، حالا من رفتم پای یه وضعی نشستم، یه کسی بالا منبر یه حرفی زده یا پشت تریبونی یه حرفی زده، من تحت تأثیر قرار گرفتم که این اتفاقاتم خیلی افتاده، آمدم میگم که من خوابم رو کم کنم، ساعت میزنم 7 ساعت رو میکنم 6 ساعت، 100% بدون امرو نه فردا نه 5 رو دیگه مریض میشه، چون بدنت به 7 ساعت خواب عادت کرده بوده، به 6 ساعت خواب عادت نداره، 1 ساعت کم داره، بعد این کمبودها کنار هم قرار میگیره بدنت بیمار میشه. این تذکر دو. سوم، میخوایم آقا خوابمون مثلا زیاده، اول اینو بگیم که خوابی رو که گفتن آقا ساعت خوابی که انسان باید داشته باشه، میگن انسان به طور عادی بین 7 تا 8 ساعت در شبانه روز بخوابه، به طور عادی 7 تا 8 ساعت بخوابه برای بدن دیگه کافیه، مچویست، خوبه، کم نشه. حالا سوال اینجاست تو این سومین تذکر، اگر ما خواستیم کم بکنیم خواب رو چجوری باید کم بکنیم؟ بازم خدا رحمت کنه همه اموات و استاد ما رو هم رحمت کنه، ایشون میفهمود که نه یا خواب تو 1 ساعت یا کم کن، خواب باید 1 دقیقه 1 دقیقه کم بشه، نه 1 ساعت یا خواب تو کم بکنی بدنت لطمه میخوره. شما 1 هفته مثلا باید عادت بکنی واقعا اینو که حال کسی حوصله بکنه این کار بکنه، اگر ساعت مثلا 11 شب خوابیده فرزن مثلا 7 صبح خواب بلند شده، مثال داریم میزنیم، بگه 6 و 59 دقیقه خواب بلند شدم، 1 هفته بدنشو به این 1 دقیقه عادت بده. سه روز بدنش به این یه دقیقه عادت بده، بدن عادت میکنه. بعد شما سوال میکنی که آقا این کسانی که میگن خیلی کم خواب هستن، 100% بدون اینها بدنشون عادت دادن از اول به کم خوابی، و الا امکان نداره کسی یهو روزی 8 ساعت میخوابیده، از هفته دیگه میخواد بکنه روزی 6 ساعت بخوابه، 5 ساعت بخوابه. میخوابه، بلندم میشه، نه اینکه خواب به خواب بشه، ولی بیمار میشه، مریض میشه، بدن مریض میشه. بعد سوال میکنی که آقا میشه کسی باشه که اصلا نخوابه؟ من میگم نه، ما کسی رو نداریم که اصلا نخوابه، چون همه دانشمندان تحقیق کردن، خروجی تحقیقشون این هست که انسان میتونه چند هفته گرسنگی رو تحمل بکنه، یعنی بدنش چربیاشو آب کنه، بسوزونه بسوزونه بسوزونه، این لاغر میشه، گرسنگی تحمل بکنه. ولی گفتن دانشمندا که تا یه هفته اگه کسی نخوابید حد اکثر یه هفته است، بعدش میمیره. این خروجی تحقیقات دانشمندان. برای خواب از خوراک هم مهمتره، دقت بکنید. آشخصن نخودکی رحمت الله علیه یک فردی بوده که در مشهد هم الان مزجع مطهرش هست. ایشون خب اهل ریاضت بوده، کارهای بزرگ هم انجام میده به واسطه ریاضتی که میکشه. هر کس ریاضت بکشد، هر کی میخواد باشه، خداوند بهش مزدی میده. اگر مسلمان و شیعه باشه، یه مقدارش رو تو این دنیا بهش میده، مقدار زیادش آخرت بهش میده. اگرم مسلمان نباشه، هندی باشه، مرتاض باشه، اهل ریاضت باشه، همه مزدش تو این دنیا بهش میده. یک قدرت عجیبی بهش میده در پیشگویی کردن، در نگه داشتن صندلی وسط هوا و زمین، واقعاً الله عزا ریاضت میکشه. در نخوابیدن، یعنی خوابیدن کم کم بخوابه. ایشون نوشتن تو احوالاتش که رسونده بود خودشو به جای انقدر تمرین نخوابی کرده بود که مثلا تمرین کرده بود بدنش عادت داده بود، نوشتن مرحوم استاد ما همین رو میفهمون، میفهمون در شبانه روز 15 دقیقه میخوابید. اینو نوشتن در احوالاتش. حالا چقدرش صحتشش اون نمیدونیم، ولی تمرین زیاد قبلش کرده بود تو این زمینه، سالها تمرین کرده بود. اگر کسی میخواد خوابشو کم بکنه، میخوایم نتیجه تو این تذکر چهارم بگیریم که باید اندک اندک خواب رو کم بکنه. اگر زیاد این کارو کنه، شما به من جواب بدید بدن چی میشه؟ مریض میشه و بیمار میشه. جالب اینجاست که بعضی هم نمیدونند اون وقت که از کم خواب این عارضه براشون ایجاد شده، میرن و هی شربت و قرص دیگری میخورن که هیچ فایده براشون نداره، بیماری های دیگه هم براشون بهشون اضافه میکنه. خب یکی دیگه تذکرات مهم که بگیم، تذکر پنجم در مسئله خوابه، که فاجعه است اگر کسی شام میخوره پاها رو دراز کنه همونجور رو به قبله، بگه من یه بالشتی بذارم، یه چرتکی بزنم، این فاجعه بار هست برای بدن، سم مهلکه برای بدن. کسی که غذا میخوره، نهار شام هرچی، صبحانه که خواهر که میخوره بمیشه را میفته، اونا که را نمیفتن باید را بیفته. باید همه اطباء، ببین اینا گفتهای همه اطباء سنتی قدیم جدید، همه میفهمن که بعد از شام، بعد از نهار، بعد از هر زمانی، چون ما عموما بعد شام میخوابیم داریم اینا رو میگیم، ولی خیلی ها اصلا بعد نهار باید بخوابن، چون شیفت آتش نشانن، شیفت در کادر درمانی هستن، پزشکن، پرستارن، بالاخره کارمند یه چیز هستن. تمام این مرغایی که شما صبح جوجه میزنین، منهای نوشابه میزنین، عرض به خدمتتون که فلان شبا که الان بنده و شما اینجا نشستیم، دو ساعت دیگه همه کشتارگاه ها از ساعت 9 شب تا 8 صبح همه باید مرغ بکشن تا بتونن مرغ رو به دست مردم برسونن، اصلا روز کار نمی کنن. بنده های خدایی اصلا تفلی ها، من و شما خوابیم شب پیش زن و بچه و مادر و پدر و خواهر برادرامون هستیم، اونا تفلک ها پیش مرغ ها هستن، تا صبح باید یه وقت میگه 20,000 تا مرغ رو باید بکشن، تمام این مرغ ها باید کشته بشن رو به قبلت با بسم الله فلان بهمان نام. بچه هایی هم اصلا تو همین مؤسسه هم میاد تو این شغل دارن کام کن، اصلا نیستن پیش زن و بچه شون بنده خود، شب تا صبح اونجا، صبح میان 4-5 ساعت خونه میخوابن، استراحت میکنن که مثلا دوره بعد از ظهرش یه خریدی بکنن برای خونشون، کاری انجام بدن فلان، شب بشه دوره برن کشتارگاه. اونا هم دارن اینجور زحمت کنن، پس اونا اینجور نیستش که حتما ما خام میگیم بعد شام همه همینطور، نه خب خیلی شیفت دارن، پرستارا، آتش نشانا، عرض به خدمتتون که کشدارگاه ها و کسای دیگه خیلی خیلی کارخونجات اصلا تعطیلی ندارن، نباید داشته باشن، تعطیل بشن به این زودی‌ها دور راه نمیافتن. کوره هایی که روشن میشه برای اینکه برای ذوب و ایناست، اینا وقتی خاموش بشه 3 ماه طول میکشه تا داغ بشه، روشن بشه داغ بشه، ولی نباید خاموش بشه، کارگر باید وایس شیفت شب دارن. بنابراین میگیم حالا بعد شام، شما بگو بعد نهار، هر وقت کسی اگر غذا خورد باید بعدش نوشتن همه باید 3 ساعت بعد از این غذا خوردن باید یه تحرکی داشته باشه، اصلا نخوابه 3 ساعت. ولی زمان میگن شب اگه میخواین، چون همه عموما شب میخوابن، شامو زودتر بخورید، نظری ساعت 12 بخورید یکم بخوابید، این برای بدن مضر، اذیتتون میکنه. حالا من احادیثش هم برای شما انشالله خواهم خون. بعد همه یتبا میگن بعد از شام تو همون اتاق خود، تو همون خونت، اگر بیرون اومدید چه بهتر، بین 15 تا 30 دقیقه راه برید، این بهترین چیز برای بدن، کمک میکنه به هضم اون غذا، این غذای تکونی بخوره فلان. یه بنده خدای بود یه دعوتش که میکردن اینجا ناهار میخورده فلان اینا، یه خوده میخورده اینا، بعد میشه سا همچی میکرد تکون تکون میخورده اینا، میگفتم که چرا همچی میکرد، میگفت جا به جا بشه، خیلی جالب، میگفت جا به جا بشه. حالا این برای اون جا به جایی انسان میگن 15 دقیقه تا 30 دقیقه حرکتی بکن تو همون خونه. حالا اون حرکتش چی باشه؟ پشت شما هم زعفر رو بشو، پشت شما هم یه اتاق ترتمیز، پشت لوازم خود یه سر سامونی بده، پشت یه خود کارهای دیگه که هست تو خونه انجام میخوای بدی فلان، بذین بدن یه تحرکی داشته باشه، این غذایی که خورده شده جا به جایی تو صورت بگیره، یه برای هضم آماده بشه، فشار به این بدن نیاد. این هم یک تذکر پنجم. بعد فرمودن که معمولا خواب افراد بلغمی و دمی مزاج، دمی یعنی خون که گفتیم 4 تا خلط هست، یکیش خون بود، بلغمی و خونی که همون دمی میگیم و دموی مزاج میگیم، این معمولا خواب این افراد بیشتر، اما انرژی افراد سوداوی مزاج و صفراوی مزاج با خواب کمتر تأمین میشه. دقت بکنید، خواب طولانی در بدن اشخاصی که صفراوی مزاج هستن به علت ایجاد سردی و رطوبت به کاهش حرارت بدن کمک میکنه. بعد این که گفتیم مزاج خودمون رو بریم بشناسیم که ما چه نوع مزاجی داریم، این خیلی مهمه. هر کی بدونه، مثل همون آزمایش خون که ما میدیم، میگیم آقا اوی منفی هستیم، اوی مثبت هستیم، نام آی منفی هستیم، آی مثبت هستیم، اینها رو تشخیص میدیم، اگر بتونیم مراجعه کنیم بنویسیم یه جادی کارتی بر خون درست کنیم که ما صفراوی مزاجیم، سوداوی مزاجیم، بلغمی مزاجیم، دمی مزاجیم، اینا رو یادداشت کنیم داشته باشیم، بر مبنای این خیلی کارها میتونیم برای بدن خودمون انجام بدیم. بعد اطباء میگن برعکس، شخصی که بلغمی مزاجه با خواب طولانی دچار افزایش خلط بلغم میشه و اینم براش مضره. بعد میگن آقا کودکان معمولا بیشتر میخوابن، میگه چرا؟ میگه زیرا رطوبت بیشتری دارن، بدنشون داره رطوبت بیشتری و به تدریج و با افزایش سن که رطوبت مزاجی کاهش پیدا میکنه، خواب اینها هم کمتر میشه. هرچی آدم میره بالاتر، سنش میره بالاتر، بیشتر پیرمردان شما ببینید چرت میزنن ولی نمیخوابن، خوابشون خیلی کمه، هی بیشتر چرت میزنن، خواب هوشیاری دارن، چرتاشون هم عموما تو مجلس ما میزنن. خوبه خدا پدر و مادر ما رو بیامرزه که اینها بیان اینجا یه استراحتی بدنشون بکنه. لاغر بیداری، اطباء میفهمن که ظاهرا گرم، خود بیداری گرمه، مزاج بیداری، بیداری مزاج ده، مزاجش گرمه، باطن رو سرد میکنه. یعنی وقتی انسان بیدار هست ظاهرش گرمه ولی باطنش سرده، ولی وقتی که انسان میخوابه ظاهر بدن سرد میشه ولی باطن بدن گرم میشه. این خصلت خواب هست، ویژگی خواب. وقتی که این حالت اتفاق افتاد، اطبا میفهمن در نتیجه خون متوجه قسمت داخلی بدن میشه و اعمال دستگاه گوارش مانند هضم و جذب، خیلی جالب، به بهترین وجهی انجام میشه. اینا قدرت خداست که خواب رو، حالا میخونیم آیات و روایات رو ببینید خدا چیزی به نام خواب خلق کرده برای چی. بعد میفهمن اگر کسی بیش از اندازه بخوابد، کم کم برخی اعمالش آرام آرام مختل میشه و دچار ضعف میشه، از جمله حافظش عفو پیدا میکنه، مزاجش سرد میشه، بیماری های مفصلی و بلغمی درش زیاد میشه. فرضا انسان باید که خواب رو کنترل بکنه، بدنش چه اندازه به خواب نیاز داره همونقدر بخوابه، زیادتر از حد معمول نه. اینجا تذکر هفتمی هم بدیم، آیا خواب بعد از ظهرها برای بدن خوبه؟ من میگم در جواب، بعضی ابدان که به اون عادت دارن بله خوبه براشون بخوابن، اما چقدر بخوابن؟ بعضیا انقدر میخوابن که خواب به خواب میشن، یعنی میرن توی اون دنیا، اون عالم برزخی، دنیا که بیشتر ندیم دیگه برم نمیگن. نه، میگیم چقدر بخوابه؟ بعد از ظهر یه وقتی نیم ساعت انسان بخوابه اون بدن سر حاله. کسایی که عادت به خواب بعد از ظهر دارند، یا سه ربع، خیلی دیگه شما زور زدی گفتی آقا مثلا امروز استراحت هم کم بوده، یک ساعت، بیشتر دیگه بدن اذیت میشه خواب بعد از ظهر. ولی بعضی از ابدان هستن که عادت به این خواب ندارن، یک سره نگه میدارن که شب یه خواب راحت و خوبی داشته باشن، میگیرن میخوابن، این خوبه، ابی نداره، عادتشون رو به هم نزن. یه نکته ای رو اینجا اطبا میگن، اینو دقت بکنیم، میگوین که خواب روز برای بیماران مفصلی با عمل کرده نادرست مزاج بلغمی پسندیده نیست. خواب روز یعنی همون خواب بعد از ظهر که ما میگیم، یا اون خوابی که نزدیک ظهر هست، چون بهش میگن خواب قیلوله، حالا بهش میگن که بیشتر، حالا ما میگن علما، ما میگیم اونایی که مثلا صبح زود بلند شدن رفتن دنبال مثلا کار، مثل عادت کشاورز هم همینطوره، فرق نمیکنه. این مثلا نزدیک ظهر ساعت 5 صبح بلند شده، مثلا نماز و خونده بلند شده رفته دنبال کار، این بدن سر ساعت 11 صبح 10 و نیم صبح نیم ساعت به استراحت نیاز داره، این خوبه، اب نداره، برای بدن مفیده، ولی به شرطی که این ساعت بلند شده باشه، رفته باشه دنبال کار و اینا، که حالا همون اصطلاحا هم بهش ظاهرا هم خواب قیلوله میگن و منتسب به علما میکنن، ولی نه، چیز نیستش که علما، مثلا حالا علمایی که این روزا ما داریم دیگه، همه که اصلا کلهم یه عده‌شون که روحشون شاده، خوش به سعادتشون اینها، الان من میرم مدارس علمیه رو بعضا میبینم که همه موبایل طلبه ها دستشون مجازن خوابیدن، پاها به سمت دیوار دارن با موبایل کار میکنن، حالا چی کار میکنن من نمیدونم. و عرض به خدمتتون که اون تلاشی که علمای قدیم میکردن و مطالعات، نه که حالا نباشن و هستن، ولی خب حالا یه تیپی هم اینجوری پیدا شده بود دیگه، حوزه علمیه های لاکچری و نمیدونم خیلی وسطش گلدون داره و حوزک داره و چیچی داره و فلان اینا، دیگه حالا اون طلبه ها که اینجوری شده، این طلبه ها چجور بشه معادلش رو باید بدیم ارشمیدس در بیاره ببینیم که چی هست، جریانش چی میشه با این موبایل ها و تو این حوزه علمی ها بعضن لاکچری، ولی هست حوزه علمی های سنتی داریم، طلبه های خوب داریم، دارن زحمت هم میکشن فلان مطالعه میکنن. حالا صبح زود هم بلند شد، این صبح زود بلند شد خیلی خوب. اینها میگن که آقا خواب روز برای بیماران مفصلی با عمل کرده نادرست مزاج بلغمی پسندیده نیست و موجب شدت بیماری، افزایش وزن و اشتهای کاذب میشه. میگه وقتی که زیاد میخوابه در طول روز، هی میخوابه بدون اینکه کاری کرده باشه، اشتهای کاذب پیدا میکنه، اضافه وزن پیدا میکنه. همچنین بیداری شبانه برای بیماران عصبی که اعصاب ندارن با سوء مزاج صفراوی مناسب نیست که شب بیدار اینا بمونن. یه کسی هست شب بیدار میمونه صبحش خیلی خوبه، یه کسی از شب بیدار میمونه عصبی تر میشه، اعصابش بیشتر به هم میزنه، این بعد خوابش رو کنترل بکنه، یعنی همون شب بگیره بخوابه نمیخواد بیدارم بشه. حالا من احادیثی براتون میخوام اینا توضیح میدم تو این چند دقیقه که ببینیم چقدرم وقت داریم. خب یه هفت تا تقریبا تذکر دادیم. به نظرم میرسه که از تذکرایی هم که باید بدیم در مورد استراحت کردن، خوابیدن، من نمیدونم اینو گفتیم یا نه، که کنترل خواب رو از ابتدا تا انتها بکنیم، زیادتر از حد معمول انسان نباید بخوابه، خواب باید شبانه باشه، نباید آدم شبا بیدار باشه تا به صبح صبح بگیره بخوابه. اونام که میخوان شب زنده داری هم میکنن این کاره دارن، حتمنه حتمنه حتمن از شب را مقداری بخوابند، از شب را مقداری بخوابند، یعنی دو ساعت بخوابند بعد میخوان شب زنده داری کنن، مطالعه دارن تغییر حق، ولی حتما بخوابند. خواب شب چیز دیگری است، خواب شب چیز دیگری است. امروزه یه نسل جوانی پیدا شده شب تا صبح پای این موبایل ها و اینا و فلان نمیشینن، صبح میخوابه تا نزدیک های ظهر. این یکی از مفسد بارترین چیزها برای بدن هست. این یه مطلب. یه مطلب دیگه هم اینجا تذکر نهم اگر عرض بکنیم اینه که اینهایی که ما میگیم برای کسانی است که روال عادی دارن، عده‌ای که روال عادی ندارن مجبورن شب بیدار باشن، تنظیمات برای اینو به گونه دیگه است، یعنی باید همون تنظیمات شب رو، ساعت خواب رو در روز جبران بکنن و بتونن بدن رو عادت وقتی دادند با اون عادت بدن رو با تنظیمات روزانه پیش ببرن. این تا اینجا قضیه. یه چند تا حدیث من براتون آوردم در این زمینه، چند تاشو میخونم چند تاشم حالا جلسه آینده میخونم. یه صلوات بلند بفرستید. دقت کنید از این سوره مبارکه شروع میکنیم که خیلی سوره عجیبیست و سوره بسیار بسیار جالبیه، خیلی سوره با چجوری ما بگیم، حالا مثلا بخواهم بگیم که وقتی انسان میخونه اگه دقت درش بکنه معنویت خاصی هم در انسان ایجاد میکنه، با همه آیات همینطوره، ولی خب حالا بعضیاش به هر به قول معروف مزاج معنوی انسان سر و کار داره، هر مزاجی با یه چیزی به قول معروف حال میکنه. حالا این سوره مزمل، خطاب به پیغمبر، به دو خطاب، یعنی یه خطاب عمومی که پیغمبره، یه خطابی هم خصوصی به پیغمبر نازل شده. شما بسم الله الرحمن الرحیم که میگیم یا ایها المزمل، یعنی خود پیغمبر، یعنی با خود پیغمبر الان کار داره، یه خطاب عمومی یه خطاب خصوصی. بعد چی میگه به پیغمبر، چی میفهمد؟ قم اللیل الا قلیلا، ببینید نمیفهمد همه شب رو بیدار باش، اینا خیلی جالبه، نمیفهمد همه شب رو هم بخواب. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منها قلیلا او زد علی، بعد میره تو ورتل القرآن ترتیل و فلان فلان الاخ، میفهمد که یه مقدار از شب رو پیغمبر بخواب، حتما بخواب یه مقدار از شب حتما بخواب، چون شب برای استراحت دنزه گفته شد حتما بخواب یه مقدارش. حال ببینید این آیه 9 سوره مبارکه نبع که ما بهش میگیم عمه جز، همه دیگه بلدن، بسم الله الرحمن الرحیم عمه یتساءلون عن النبأ العظیم، آیه 9ش شما میخونید که وجعلنا نومکم سباتا با سین. خداوند میفرماید خالق هستی، مهندس خلقت، و خواب شما را مایه آسایش و استراحت قرار دادیم، یعنی ما خواب و خلق کردیم. برای چی خلق کردیم خوابو؟ چون خوابم یک مخلوق کیه؟ خداوند. یکی از مخلوقات خداوندم خوابه. خوابم مخلوق خداست. خوابو میگه خلق کردیم برای چی؟ میگه خلق کردیم که بدن شما و روح شما یک زمانی رو آسایش و استراحت داشته باشه. و جعلنا نومکم سبات، یعنی همین با سین، یعنی آسایش و استراحت داشته باشه. حالا تو میزان الحکمه صفحه 6548 تا صفحه 6557 فارسی و عربی که ترجمه فارسی شده، عربی از ترجمه فارسی شده، آقای ریشری این کتابو با کمک سری دانشجویان نوشتن، ببینید چه احادیثی ما داریم، چقدر زیباست. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضرت می‌فرماید که خواب مایه آسودن از درد و رنج است. یعنی اگه کسی بتوانه بخوابه چی میشه؟ اینایی که درد دارن خوابشون نمیبره، میرن مورفین بهشون میزنن، قرصایی نمیدونن مسکن قوی بهشون میدن، برای چی؟ برای اینکه بخوابند. چون اگه این بخوابه بدنش آسایش پیدا میکنه. پس خواب ببین چقدر مهمه. پس حضرت میفهمد خواب مایه آسودن از درد و رنج است. بعد حضرت میفهمد همسنخ آن مرگ است. بعد اینجا یه بحثی داره، حالا من نمیدونم تو بحث رؤیا که سیدیش هست، چند جلسه صحبت کردیم راجع به خواب و اینا، نمیدونم اینو اونجا گفتم یا نه، این خیلی بحث عجیبی که تو قرآن مطرح کرد و هیچ دانشمند غربی این رو نمیدونه به این صورت که قرآن مطرح کرد. در احادیث داریم که خواب یعنی در واقع اخل موته، برادر مرگ خواب. دقت بکنن خانومام، دقت بکنن خانومام، دقت بکنن، خواب برادر مرگ. حالا چرا برادر مرگ؟ یه سرخطی من بهتون میدم، یه وقت اگر وقتی داشتید خواستید نگاه کنید آیهش هم بهتون میگم، سرچ کنید یا تو معجم نگاه کنید، تو قرآن دنبال این معنیش ببینید، خیلی لذت بخشه. خواب برادر مرگ یعنی خیلی چیزهای خواب شبیه مرگ. بعد قرآن میفهمد اصلا ما که خالق هستی هستیم، مهندسی کردیم خوابو برای شما، وقتی شما میخوابید الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. خیلی قشنگ میفهمد در خواب یه اتفاقاتی میفته که تو مرگ هم همون اتفاقات میفته. فقط میگه تو این آیه شریفه که شما برین سرچ کنین حالا ببینین، میفهمد که اتفاقش اینه که ما اون حیاتی که در خواب شما داری بلند میشی بیدار میشی با مرگ فرقش اینه، تو مرگ میایم یک سری ارواح رو همه رو ما جمع میکنیم میبریم خارج میشه از این بدنها، بعضیاش به این بدنها بر میگردن چون باید برگردن، بعضیاش هم دیگه بر نمیگردن چون نباید برگردن. بعد یه داستانی خودش اینجا شروع میشه که هیچ دانشمند غربی و فلان فلان نتونسته این رو کشف بکنه و فقط قرآن این رو بیان کرده. اگر هم کسی چیزی فهمیده باشه از رو همین آیه قرآن کریم. این خوش داستانی و یک سرسلسله یک بحث علمی بسیار زیباست که بحثش هم فنیه، بحث ما نیست. این حدیث از امیرالمومنین امام صادق علیه السلام. حضرت می‌فرماید خواب مایه آسایش تن است. این یک. دو، سخن مایه آسایش روحه. یعنی انسان باید مونس داشته باشه، حرف بزنه. کسی که نمیتونه حرف بزنه این تو دلش یک گرهی عقده‌ای به وجود میاد، اذیت میشه. باید یکی باشه که حرف بزنه. و اونجا که میفهمد که من زن رو برای شما خلق کردم یا مرد رو برای شما خلق کردم که لتسکنوفی ها، برای یکیش همینه، همش مسائل زناشویی و اینها نیست، یکیش همین مسئله است. این باید با یکی باشه حرف بزنه، یه دوستی داشته باشه باهاش بشینه حرف بزنه. دقت بکنید، میفهمد سخن مایه آسایش روحه، یعنی روح سبک میشه وقتی انسان میاد حرف دلش رو میزنه. سوم، فرمود سکوت مایه آسایش خرده. یعنی همش حرف نزنید، یه مقدار استراحت به این عقلتون، به این فکرتونم بدید، ببینید چی باید حرف بزنید، اون موقع بگید. این حرف زدنها یه وقت باعث دردسرهای بزرگی برای آدم شده. این دو حدیث. سوم از امام هشتم حضرت سامن الحجج علیه آلاف و تحییت و سنام می فرماید، ببینید اینا 1400 سال پیش حدودا بیان شده، 1200 خورده سال 1300 سال. خواب شهریار مغز است، چقدر زیباست، و مایه قوام و نیروی بدن. یعنی اگه میخوای بدنت نیرو بگیره، این با خواب فقط میتونه که این نیرو رو بگیره، قوام بدن به اون خواب. این هم از امیرالمومنین میخونیم، بحث رو به اتمام میرسونیم، بقیهش رو هفته دیگه میخونیم. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید، ببینید به عنوان یک طبیب امام اول ما، کسی که با معده سنگین بخوابد، یعنی بلا فاصله که غذا خورد خوابید و بیش از حد هم غذا خورد، یه چند لقمه مود و سیر میشه دست نکشید، رؤیاهایش او را دروغ زن معرفی میکنن. یعنی خواب میبینه، خوابای پریشون میبینه، میره به آقای فلان میگه من، یا خانم فلان میگه من چی خوابی دیدم. این خواب خواب راستی نیست، اونم یه تعبیر بیخودی برای این میکنه، بعدها یه چیز دیگه ای اصلا عذاب در میاد، این میشه دروغگو. یعنی به خاطر اینکه خواب اصلا از قاس و احلام بوده، تعبیر نداشته. چرا؟ به خاطر سنگینی معده این حالت بهش ایجاد شده. خوابش خواب درستی نبوده که میگه من خواب دیدم فلان، یکی داره میزنه تو چونم، یکی نام فلان سیخ گرفته میکنه تو گوشم، اینا مال اون معده سنگین بوده، بلافاصله هم خوابیدی روش، رو اون معده. خب کسی که با معده سنگین بخوابد، رؤیاهایش او را دروغ زن معرفی میکنن. یعنی اینکه خوابهاش او رو دروغگو میکننش پیش مردم، چون میاد میگه من این خواب بودم میخوام، در حالی که همچین چیزی اصلا وجود خارجی نداره. اینا مال اون پریشان حالی معده هستش. چند تا حدیث دیگه براتون نوشتم، انشالله جلسه آینده میخونم. خیلی احادیث زیباییست اگر زنده باشین به حول و الهی. و اصل چهارم هم که خیلی اصل مهمی هست، هفت جلسه آینده زنده باشین، راجع به خوردنی ها و آشامیدنی هاست که خیلی بحث عجیب و غریبی واقعا که در اسلام چه دستورات خوبی داریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.